الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، تقابل بین اطلاق تقلید رو عرض کردیم و مهم مسئله این بود که بر اساس مبانی که در بحث موضوع له اسم جنس و اعتبارات و ماهیت مطرح شد، گفتن تقابل بین اطلاق و تقلید متفاوت. من در ارتباط با این تقابل بین اطلاق و تقلید عرضی دارم که فکر میکنم اگر الان مطرح کنم یه مقداری زود این عرض من، ولی اجمالش رو عرض میکنم که ذهنتون درگیر باشه. این که ما گفتیم موضوع له اسم جنس چیه، دقیقا این تعریف اطلاق نیست. یعنی این که ما گفتیم موضوع له اسم جنس مثلا طبیعت مهمله است یا طبیعت مطلقه است، این تعریف اطلاق نیست که بگیم چون ما گفتیم موضوع له اسم جنس اینه پس اطلاق اینه. اون به نظر ما اشتباهی که در تقابل بین اطلاق و تقلید رخ داده همینجاست. چون آن فهمن که الفاظ مطلق ما بحث کردیم، خب اسم جنس هم که یکی از الفاظ مطلق، اگر ما اثبات کردیم که موضوع له اسم جنس اینه پس اطلاق اینه. من عرضم اینه که موضوع له اسم جنس تعیین کردن به معنای تعریف اطلاق نیست. بله اسم جنس از الفاظ مطلقه، اما ما باید ببینیم اطلاق در مرحله مدلول تصوریه یا در مرحله مدلول تصدیقیه. اگه در مرحله مدلول تصوریه، تعیین موضوع له اسم جنس تعریف اطلاقه. یعنی ما اگر گفتیم یه موضوع له اسم جنس اون ماهیتی است که ما در اون لحاظ نکردیم، پس یعنی اطلاق یعنی اونی که ما لحاظش نکردیم، اگر اطلاق در ناحیه مدلول تصوریه. اما اگر اطلاق در ناحیه مدلول تصدیقیه، پس ما در موضوع له اسم جنس که فقط مدلول تصوری رو اومدیم گفتیم، ولی باید اطلاق رو بگیم. اطلاق چون مدلول تصدیقی مدلول تصوری نیست. من دارم اشکال با آیه صدر میکنم. البته آیه صدر متفرده در این اشتباه نیست، بقیه اعلام هم بعضا همچه اشتباهی رو کردن که صرف شناسایی موضوع له اسم جنس به معنای تعریف اطلاق نیست. ایشون میگن چون ما گفتیم موضوع له اسم جنس به هر حال عدم لحاظه، پس مطلق چیه؟ پس مطلق عدم لحاظه. خب این مقدمه داره. مقدمهش اینه که بس اطلاق مدلول تصوریه، در حالی که اطلاق مدلول تصدیقیه. و خود آیه صدر هم بعدن میگه اطلاق مدلول تصدیقیه. حالا پس بذارید نسبت به این مسئله بعدن من اون نظر رو مطرح کنم، ولی اون نقطه مرکزی خلط رو خواستم تذکر بدم بهتون که این خلط بین این دو معناست. صرف این که ما میگیم موضوع له، صرف این که میگیم موضوع له چیه و اینا الفاظ مطلقا، این تعریف اطلاق نیست.
سوالی که دیروز به وجود اومد این که وقتی میگیم در مقام اثباتش همه ملک و آدم میدونن، این شناسایی مقام ثبوتش،
شناسایی مقام ثبوت به همون ثمراتی است که عرض کردیم. یعنی ما همیشه در مقام اثبات چیزی رو میتونیم اثبات کنیم که در مقام ثبوت امکان داشته باشه. اگه شما در مقام ثبوت گفتید اطلاق امکان نداره چون تغییر امکان نداره، در مقام اثبات هم دنبالش نمیگردید.
نه، کیفیت تقابل رو گفتیم در مقام اثباتش که ملک عدمه.
ملک عدمه.
خب حالا دیگه این تقابلش در مقام ثبوت چی میتونه باشه؟
چون در مقام ثبوت اطلاق ممکن نداره، امکان نداره، در مقام اثبات هم اصلا شما ولو مقام اثبات قابلیت بیان و عدم بیان داشته باشه،
خود آیه صد که اینجا میگه تناقضه، در مقام اثباتش میگه ملک عدمه.
ملک عدمه.
تناقضی که ساخت چی بود؟ همیشه از اون وره. یعنی ما
تناقضی که ساخت
ثبوت رو بحث میکنیم که در مقام اثبات به نتیجه بگیریم.
نکنید تناقضی که ساخت آیه صد، یعنی اگر شما در مقام ثبوت اثبات کردید که نمیتونه وجود داشته باشه در مقام ثبوت، پس لا محاله مطلقید کلام شما. دیگه اصلا به مقام اثبات کاری ندارید، چون فقط یه فرض بیشتر نمیتونه داشته باشه. مقام اثبات قرار کاشف از مقام ثبوت باشه. حالا ما به در مقام ثبوت رسیدیم که اصلا حکم ما نمیتونه مقید به قیود ثانویه باشه، خب پس ضرورتا مطلقه دیگه، چون تقابل تناقضی ما
کسی که در مقام اثبات مرکرده مست اون ثمره نداره؟
اونم ثمره داره، هر دوش ثمره داره. یعنی ما اگر در مقام ثبوت گفتیم هم وجود امکان داره هم عدم امکان داره، مثل چی؟ مثل قیود اولیه. یعنی هم میتونه حکم مولا مقید به علم باشه، هم میتونه مطلق باشه نسبت به علم و جهل. حالا باید مقام اثبات رو بسنجیم. ولی اگر در مقام ثبوت اثبات کردیم که نمیتونه مقید باشه، خب پس لا محاله مطلقه. حالا بگیم مقام اثبات چیه؟ ما به مقام اثبات کاری نداریم، اثبات قرار ثبوت رو برای ما کشف کنه، ما رسیدیم به ثبوت. پس هم مقام ثبوت ثمر داره هم مقام اثبات ثمر داره، هیچ کدوم نافی دیگری در ثمر نیست. بسیار خوب. خب حالا من بحث بعدی رو میخوام اشاره کنم. در بحث بعدی خیلی از نکات روشن میشه، اینا با هم دیگه مرتبطن و این نکته ای هم که عرض کردم تو بحث بعدی روشن میشه. من این بحث ها رو بر اساس همین بحث مرحوم سر مطرح میکنم، چون ایشون به یه نکاتی پرداخته که بقیه اصولین به این نکات نپرداختن و نکات مهمی هم هست. از این جهت اگر رفقا میخوان مطالعه کنن، همین بحث مرحوم صدر دقیقا مباحثی که امروز هم دارم مطرح میکنم همش از بحث مرحوم صدره. خب بحثی که میخوام مطرح کنیم سرفصل کلیش عبارت است از مقدمات حکمت. وقتی که ما اثبات کردیم که الفاظ مطلق برای ماهیت مطلقه وضع نشده است و اطلاق محل بحث ما جزء معنای موضوع له نیست، پس ما برای استفاده و اثبات اطلاق نیاز به چی داریم؟ نیاز به یک قرینه داریم، نیاز به یک مقدمات داریم. حالا قرینه میتونه خاصه باشه، یعنی قرینه موردی باشه که نشان دهنده اینه که نه مولا در اینجا مثلا معنای عام و فراگیری مد نظرش بوده، ولی میتونه یک قرینه عام باشه. قرینه عام یعنی هر جا مولا این الفاظو میگه اگر قرینه بر خلاف نیاورد، من منظورش ماهیت بی قیده، ماهیت بی قرینه است که از این قرینه عام تعبیر به مقدمات حکمت میکنن. پس مقدمات حکمت در حقیقت خودش قرینه است، اما قرینه عامه است. قرینه عامه یعنی در تمام موارد این قرینه است، لولای قرینه خاص و موردی که در یک جایی مولا اقامه کنه. پس ما الان نسبت به مقدمات حکمت که قرینه عامه داریم بحث میکنیم. با توجه به این که گفتیم ما الفاظ مطلق وضع برای ماهیت مهمل شدن، حالا آیه صدر هم گفتن لا بشرط قسمی همون ماهیت مهمل است، استعمال اینها نه در اطلاق و نه در تقیید مجاز نیست. این آقا میخواستن بهش برسن که استعمال در اطلاق و تقیید استعمال مجازی نیست. این نکته رو قبلا بهش اشاره کردیم که خب اگه برای ماهیت مهمل وضع شده، استعمال در ماهیت مطلقه باید مجازی باشه یا استعمال در ماهیت مقیده باید مجازی باشه. آن میفهمن این که میگیم استعمال در ماهیت مقیده استعمال به تعدد دال و مدلوله. اگر استعمال به تعدد دال و مدلول نبود که مجازی بود، چون این وضع برای ماهیت مقیده که نشده، وضع برای ماهیت مهمله شده. یعنی وقتی ما میگیم که اکرم کل عالم عادل، ما عالم رو در عالم عادل استعمال نکردیم، عالم رو در عالم استعمال کردیم، ولی قید عادل رو از دال آخر فهمیدیم، عالم عادل. پس ما در حقیقت طبیعت مهمله رو چه اون جایی که مطلقه اراده کنیم و چه اون جایی که مقیده اراده کنیم، طبیعت مهمله رو در همون طبیعت مهمله استعمال کردیم. قید اطلاق و تقیید رو ما به دوال دیگر فهماندیم، نه اینکه ما اومدیم طبیعت رو از اول در یه معنا و مفهوم مقید استعمالش کردیم، نه در یه معنا و مفهوم فراگیر ما استعمال کردیم. درست شد دیگه؟ پس این سوال مطرح نشه که اگر مهمله است چرا در مقیده استعمال شد، نه در مهمله همیشه استعمال شد، اون به دال آخر. دال اطلاق همین قرینه حکمت، همین مقدمات حکمت. خب اما بحث مقدمات حکمت، در ارتباط با مقدمات حکمت و قرینه عامه، این سوال مطرحه که چجوری قرار مقدمات حکمت اطلاق رو بفهمونه. چرا؟ چون میگن مقدمات حکمت میگه اگر قرینه برخلاف نبود پس مطلق اراده کرده است. میگن با توجه به اینکه موضوع له اینها مهمل است، اگه قرینه برخلافی نبود که شما نمیتونید بگید مطلق اراده کرده است، چون همونطور که مقید قرینه میخواد مطلق هم قرینه میخواد. فرض اینه که الفاظ مطلق وضع برای چی شده؟ وضع برای طبیعت مهمله شده. نبود قید قرینه بر اطلاق نیست، چون اطلاق هم مثل تغییر قرینه میخواد. این عمده سؤال نیست که در ارتباط با بحث مقدمات حکمت مطرحه، که چجوری آقایون میفهمن عدم وجود قید قرینه بر اطلاقه، بلکه باید بگن چی؟ باید بگن عدم وجود قید و عدم وجود و قرینه بر اطلاق دلالت بر اطلاق میکنه. خب از این جهت این بحث مطرح شده که چجوری ما به قرینه حکمت یا مقدمات حکمت میخوام از الفاظ مطلق شمول بفهمیم، عموم بفهمیم، سریان بفهمیم. در اینجا چند مسلک، حالا دو تا مسلک کلی وجود داره، باز بعضی از اون مسلک دومش باز خودش دو تقریب داره. مسلک اول که آیه صدر طرفدار این مسلکن، ایشون معتقدن که به نظر ما اطلاق مدلول التزامی ظهور حالی سیاقی است. اطلاق مدلول التزامی ظهور حالی سیاقی است. ما دو تا ظهور داریم، یه ظهور ظهور حالی داریم، یه ظهور ظهور کلامی داریم. ظهور کلامی همینه که شما یه کلامی که میگید ظهور در یه چیزی داره، ولی یه ظهور دیگه آیه صدر برش تکیه و تأکید دارن و اون ظهور حال متکلمه. میگن همونطور که کلام انسان در یه چیزی ظهور داره، حال انسان هم در یه چیزی ظهور داره. ایشون معتقدن که ظهور حال متکلم در این است که داره تمام مرام یا مراد خودش رو به این کلامش بیان میکنه. این ظهور حال متکلمه. خب پس ظهور حال متکلم اینه که من تمام مقصودم رو دارم با همین کلام بیان میکنم. ما از این ظهور حالی متکلم میفهمیم که پس متکلم مطلق رو اراده کرده و مقید رو اراده نکرده است. البته مدلول التزامی این ظهور حالی اطلاقه، یعنی لازمه این که متکلم تمام مقصود خودش رو به این کلام داره بیان میکنه اینه که هیچ قیدی در حکم مولا دخالت نداره. لازمش اینه، لازمه این ظهور حال. به خاطر میگیم اطلاق مدلول التزامی ظهور حالیست. خب دوباره برگردیم ببینیم این مسلک آیه صدر مشکل ما رو حل کرد یا مشکل ما رو حل نکرد. به آیه صدر میگیم که خب شما میگید چون حال متکلم ظاهره در اینه که تمام مقصودش رو داره با این کلامش میگه، پس چون قید نیاورده مطلق اراده کرده. میگم چون قید نیاورده مهمل اراده کرده. اگر قراره که اینها وضع برای معانی مهمل شده باشه، ذات مهمل شده باشه، خب نیاوردن قید چجوری دلیل بر اطلاقه؟ بلکه نیاوردن قید دلیل بر چیه؟ دلیل بر اهماله. چون ممکنه یک کسی بگه چون قرینه بر اطلاق نیاورده، در حقیقت چی اراده کرده؟ مقید اراده کرده. میشه اینو گفت؟ میشه گفت یا نمیشه گفت؟
مقید.
چرا؟ چون گفتن مهمل در قوه جزئیه است.
به ما هو و مقید،
یعنی ما نمیدونیم قیدش چیه، ولی شمول و سرایان نداره، باید به قدر متعقن اخذ کنیم. میشه مقید دیگه. اگر شما گفتید مهمل در قوه جزئی است، به من گفته اکرم العالم، من باید کیو اکرام کنم؟ باید مرجع تقلید رو اکرام
کنم.
آره دیگه، همین رو ما داریم عرض میکنیم. منظور اینه که دیگه ازش سرایان و شمول نمیفهمید دیگه. مهمل میشه در قوه جزئیه. من میخوام جواب آیه صد، این اشکال خود آیه صد به خودشون کردن، بعد جواب میدن. حالا عرض میکنم کی اطلاق مقامی گفت؟ ظهور حالی متکلم مدلول مطابقیش این بود که تمام مقصودم رو با این جملات من گفتم. مدلول التزامیش اینه که پس من مطلق اراده کردم. لازمه این که تمام مرادتون رو با اکرم کل عالم گفتید اینی که عالم عادل منظور شما نبوده. پس مدلول مطابقی این ظهور حالی اینه که شما تمام مراد و مقصود خودتون رو با این کلام گفتید. مدلول التزامیش اینه که قید عادلی در حکم من وجود نداشته.
مدلول التزامی
همین ظهور حالی، ها، بیان بل معنی را هم میاخص. اینجا میتونه اصلا لزوم بیان باشه، هم باشه بله. چون مدلول لفظی نیستی اصلا، یه مدلول لفظی نیست که بیان بل معنی را خص باشه. حالا که در مقام بیان تمامه، پس اصلا این چنین قیدی در حکم او دخالت نداره. لازمه این ظهور حالی اینه. های حاجیان سوال دارید؟ چون موضوع لهش محمله.
درسته موضوع لهش محمله، ولی مولای حکیم که هیچ وقت محمل صحبت نمی کنه.
خب اگه محمل در قوه جزئیه باشه، حمله بر قدر متیقن میشه. بله بله بله. اهمال نکنید، اهمال در مقام ثبوت مستحیله، در مقام اثبات که استحاله نداره. اهمال در مقام ثبوت مستحیله، اما در مقام اثبات چی؟ نه، اهمال گویی گاهی وقتا وجود داره، محمل هست. اگر عقل ما بگه مهمل در قوه جزئیه است و قدر متعقن اراده شده، به کمک این حکم عقل اون مقصود خودش رو بیان کرده. اگر عقل اینو بگه، آره، مثلا یادتونه این بحث رو در کفایه هم آخون مطرح کرد، بحث مثلا آیات متشابه یا مجمل، منها آیات و محکمات هنه ام الکتاب و اخر متشابهات. ادهی میگن مولای حکیم چجوری مجمل حرف میزنه، این که خلاف حکمت یا مهمل حرف میزنه. به هر حال در مقام اثبات ممکنه که به ادله یا به عللی مهمل و مجمل حرف بزنه. اثبات استحاله نداره. حالا آیه زرعی میخوان بگن اصل در مقام بیان، ما حالا اصل در مقام بیان رو بهش خواهیم رسید، ولی شما چرا میگید که اگر قید نیاورد مطلق اراده کرده؟ چون اون که موزونلش مهمل بودیه، مطلق اراده کرده چیه؟ من اینو تو پرانتز بگم، قبلا هم شاید گفتم که این بحث که آیا مهمل در قوه جزئیه است، مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه ذیل هم بحث قبلی مطرح کرده بود، مراجعه کردید؟ مثل که قبلا آدرس دادم، اینا حتما مراجعه کنید از کلام اصفهانی. مرحوم اصفهانی میگه این که گفتیم مهمل در قوه جزئیه است، اینجا تطبیق نمیشه. این فرمایشیست که من اصفهانی میگم. البته تطبیق نمیشه، همینیست که همه آقایون میگن مهمل هست اما مطلق اراده میشود. اینجا مهمل رو در حکم اطلاق میدونن. ماهیت مهمله در قوه جزئی است، یعنی شما نمیتونید بگید که گوینده این کلام همه رو اراده کرده، بدون قید اراده کرده.
ما عرض می‌کنیم ماهیت مهمله ای که در قوه جزئی هم لابش هم جسمی است، ولی ماهیت مهمله ای که مهمیتی گفتیم که اصلا که در قوه جزئی هم نیست دیگه اصلا، یعنی مصادیق اصلا از اختیار اراده نشه، نه کل نه جزئیش کدوم
در قوه جزئی است. و هر حال اگر او اراده کرده ذاتیات رو، ذاتیات رو خواسته، ذاتیات رو در ضمن هر فردی خواسته یا ذاتیات رو در ضمن فرد خاص خواسته، در قوه جزئی اینه. حالا این کلام اصفهانی رو مراجعه کنید، کلام خوبیه. نکنید این فرمایش که مرحوم اصفهانی میفهمن که ماهیت مهمل اینجا در قوه جزئی نیست، این همون چیزیست که همه گویا در عمل بهش اعتراف کردن، چون همه میگن وضع برای ماهیت مهمله شده، اما اگه قید نداشت ازش اطلاق ما میفهمیم. یعنی تقریبا در عمل همه خواستن میگن مهمله در اینجا در قوه جزئیه نیست، ولی اگه میخواستن میگن در قوه جزئیه است، میگفتن که اگر قید وجود نداشته باشه باید به قدر متعقن اخذ کنیم، چون مولا که مهمله گفته برای ما، یعنی فقط ذاتیات رو گفته، اما این ذاتیات رو در ضمن چه فردی بیاریم، نگفته در ضمن هر فرد، نگفته در ضمن فرد خاص، هیچ کدومو نگفته. به ما نگفته این ذاتیات انسان رو در ضمن هر فرد بیار، پس ما اطلاق نفهمیدیم. نگفته در ضمن فرد خاص بیار، مثلا فرد عالم و علم بیار، هیچ کدومو نفهمیدیم. خب اگر ما بخوام یقینه به امتثال بکنیم، بعد چی بیاریم؟ بعد قدر متعقم بیاریم. ما ذاتیات رو باید در ضمن فردی بیاریم که علا ای حال مولا بگه بله این فرد مورد نظر من است. این که ما میگیم مهمل در قوه جزئی است اینه. ولی گویا بقیه هم این مسئله رو در عمل پذیرفتن، هرچند در کلام فرمایش اصفهانی رو نگفتن. حالا اونو مراجعه کنید. خب آیه صد این اشکال رو که به خودشون مطرح میکنن، بعد ایشون از این اشکال سه تا جواب میدن. جواب اولی که آیه صد میدن اینه که اصلا اطلاق از شؤون لحاظ است و داخل تحت لحاظ نیست. از شؤون لحاظه یعنی اطلاق یکی از اوصاف خود لحاظه. لحاظ اما مطلق است و اما مقید، ربطی به ملحوظ نداره. وقتی میگیم اطلاق از شؤون لحاظه است، یعنی لحاظ به ما هو لحاظ متصف میشه به مطلق و غیر مطلق. پس مطلق در حقیقت متعلق لحاظ نیست. به قول ایشون اون چیزی که تحت لحاظ قرار میگیره مطلق نیست، بلکه مطلق وصفی از اوصاف خود لحاظه، شأنی از شؤون خود لحاظه. اگه یادتون باشه آیه صد در قبل همینو گفت، گفت که اصلا اطلاق از شؤون لحاظه. اینطوری نیست که اطلاق یعنی اونی که ما لحاظ کردیم مطلق است. نه، ما چون غیر ذات را لحاظ نکردیم پس شد مطلق. پس مطلق یعنی چی؟ یعنی همین لحاظ نکردن غیر ذات. پس این وصفی از اوصاف خود لحاظه، شأنی از شؤون خود لحاظه. پس وقتی که ما میگیم این طبیعت مطلقه، یعنی ما لحاظمون اینطوری بوده، اما ضرورتی نداره که ما تحت لحاظمون فراگیری رو حتما بیاریم، که ملحوظ ما قرار نیست مطلق باشه. ملحوظ ما چیه؟ ملحوظ ما طبیعت مهمل است. پس هر وقت شما طبیعتی رو مهمل، طبیعت مهملهی رو بدون قید لحاظ کنید، این میشه مطلق. خب شما میگید موضوع لش مهمله. بله مهمله. پس از کجا اطلاق رو فهمیدید؟ از نوع لحاظش فهمیدم. ملحوظ ما همون طبیعت مهمله است، یعنی ما فراگیری رو لحاظ نکردیم، اما چون طبیعت مهمله رو بدون قید لحاظ کردیم، گفتیم شد مطلق دیگه. من اینو تکمیل کنم، ایشون میفرمان ما گفتیم که ظهور حالی متکلم در این است که تمام مقصود خودش رو، تمام مرام خودش رو به این کلام برای شما بگه، درسته؟ خب اطلاق اگر ملحوظ او بود باید میگفت، ولی اطلاق ملحوظ او نیست، بلکه ملحوظ او طبیعت مهمله است که قیدی با او لحاظ نشده است. همین مقدار که قید باش لحاظ نشده شد مطلق. آیه صد میفهمد خب همین مقدار که قید باش لحاظ نشده، طبیعت مهمله ای که قید باش لحاظ نشده، این شد چی؟ شد مطلق. میگه که خب تو که گفتی ظهور حالی یعنی تمام مرامش، میگه خب اطلاق که مرامش نبود، مرامش این بود که من طبیعت مهمله ای میخوام که در لحاظش هم هیچ قیدی رو لحاظ نکرده. ایشون میخوان بفهمن پس این مطلب شما نقض این ظهور مدلول وضعی ظهور حالی متکلم نبود، میبخشید مدلول التزامی. من دیگه مدلول التزامیشو تکرار نکنم، میگم ظهور حالی یعنی مدلول التزامی ظهور حالی، این دیگه معلومه. اما تغییر چی؟ نه تغییر میگه جزء ملحوظه، یعنی ما قید که قید زدیم به این انسان، انسان عالم، پس این میاد تحت لحاظ. همین بود که آیه صد گفت که من تسامحاً میگم نقیزه. همین جلو میریم اون حرف ایشون معلوم میشه، ایشون گفت نه من باید تسامحاً بگم نقیزه، واقعا اینا نقیزه نیست، نه در یه عالم نیست، اینا دوتا مفهوم متباینن، سن نقیزه نیست. خب البته آقای صد میگه این حرفی که من میزنم بنابر مبنای من درست در میاد، نه بنابر مبنای سیدون الاستاد. آقای خویی فرمودن که طبیعت مطلقه یعنی لحاظ کنید عدم دخالت غیر رو، پس خود او جزء ملحوظه. حالا که خود او جزء ملحوظه، فرض اینه که ظهور حالی متکلم اینه که تمام مرادش رو باید به بیانش بگه. خب مراد او مطلق بود ولی نگفت مطلقه، او که طبیعت مهمله رو گفت. این جوابی که من دادم، جواب اول، بر اساس مبنای آی خویی درست در نمیاد، چون ایشون فرمودند که به هر حال طبیعت مطلقه اون طبیعتی است که لحاظ کردیم عدم دخالت غیر را، پس عدم دخالت خودش ملحوظ است، مراد است، مرام است، و ظهور حالی متکلم هم اینه که تمام مرادش رو به کلامش بگه، در حالی که هیچ قرینه‌ای بر اطلاق اقامه نکرد. بعد اشکال اینه که ظهور حالی متکلم بر مسئله دلالت نمی‌کنه. پس این جواب اول ما در حقیقت فقط بر مسلک ما درسته، نه مسلک آقای خوی. اما جواب دوم، جواب دوم میگن اگر ما تنزل کنیم از مبنای خودمون و مبنای سیدون الاستاذ رو بپذیریم، که ایشون فرمودن که به هر حال طبیعت مطلقه اون طبیعتی است که ما لحاظ کردیم عدم دخالت غیر رو، اگر اینو بپذیریم، آیه صدر در جواب میفرمایند که ما باید بگیم که این اطلاقی که آقای خویی فرمودن تحت لحاظ داخل میشه، این در مرحله مدلول تصوریه نه در مرحله مدلول تصدیقی. آقای خویی فرمودن در مرحله مدلول تصوری بله لحاظ عدم دخالت قید، در مرحله مدلول تصوری لحاظ عدم دخالت قید این دخیل در ملحوظ ماست، تحت لحاظ ماست، اما در ناحیه مراد جدی دیگه نباید بگن لحاظ عدم دخالت قید این تحت لحاظ ماست و مرام ماست، چون ایشون حرفشون در ناحیه مدلول تصوری است نه در ناحیه مراد جدی، و اطلاق حق محل بحث ما هم در ناحیه مراد جدی است، پس حتی بنابر نظریه های خویی در ناحیه مراد جدی ما لحاظ عدم دخالت قید نداریم. نکنید حرف آقای صد چند تا مقدمه داره. یکی این که این لحاظ اطلاق یا لحاظ عدم دخالت قید آقای خویی این در ناحیه مدلول تصوریه. نکته دوم اینه که اطلاقی که ما داریم الان بحث میکنیم در ناحیه مراد جدیه. نکته سوم اینه که در ناحیه مراد جدی ما نمیتونیم اصلا لحاظ اطلاق داشته باشیم به اون معنایی که آقای خویی میگن. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که پس باز در ناحیه مراد جدی ما باید بگیم که لحاظ اطلاق و عدم دخالت قید وجود نداره. حالا که وجود نداره پس خلاف ظهور حالی متکلم نیست قرینه بر اطلاق نیاوردن. خب اگر ما گفتیم که نمیتواند در ناحیه مراد جدی اطلاق تحت لحاظش بیاد، پس اگر در ناحیه مراد جدی اطلاقی داشته باشه هیچ وقت ملحوظش نیست. پس اطلاق از کجا میفهمیم؟ از عدم ذکر قید میفهمیم.
اگر داشته باشه ما میفهمیم از عدم ذکر قید اطلاق حتما میفهمیم؟
میفهمیم آره. چون نمیتواند اطلاق تحت لحاظش باشه.
خب نمیتونه باشه. حالا که لحاظ نکرده دلیل رو کردن اطلاق هست؟
خب
باشه
خب یا مقیده یا مطلقه یا غیر از اینه دیگه،
محمله.
یا محمله که محمل باید بر یکی از مطلق یا مقید حمل بشه.
چرا؟ چون مراد جدیه.
آره. نه این کس دیگه است. من اینو اجازه بدید تکمیل کنم بعد به سوال شما میرسم چون من دقیقا وسط بحثم. خب اولا در این که این حرفی که آقای خویی زدن در ناحیه مدلول تصوری است اینو تصدیق میکنید که حرف آقای خویی در ناحیه مدلول تصوریه؟ به چه دلیل؟ آقای صد میفهم اون موضوع له داشتشون میساختیه. شما موضوع له اسم جنس چیه؟ گفت طبیعت مطلقه است. خب پس ایشون چون در ناحیه موضوع له بود، اما ظاهرا آقای خویی گفت که موضوع له اسم جنس طبیعت محمله است. ایشون طبیعت مطلقه رو تعریف کرد ولی گفت موضوع له اسم جنس چیه؟ طبیعت محمله است. غیر از این بود؟ پس آقای خویی در ناحیه مدلول تصوری که موضوع له اسم جنس رو طبیعت محمله میدونست و ایشون طبیعت محمله رو غیر از طبیعت مطلقه میدونست. طبیعت محمله رو غیر از لابه شرط قسمی میدونست. آقای خویی طبیعت مطلقه رو گفت همون طبیعت لابه شرط قسمی است. پس این حرف آقای خویی قابل، این حرف آقای صد قابل تصدیق نیست. خب در مرحله مدلول تصوری نیست. مرحله مدلول تصوری یعنی مرحله من موضوع له.
نه اینکه ما محمله بگیریم یا ماهیت مطلقه بگیریم بتویش در مرحله مدلول تصوری. حالا آقای خوبی ماهیت محمله گردن نداره ولی ماهیت مطلقا در عرض این ماهیت محمله در مرحله مدلول تصوری تصویر میشه.
نه تصویر نمیشه دیگه.
یعنی آقای خوبی مخواستن ماهیت محمله رو نگیرن، ماهیت مطلقه رو در ماهی موضوع له میگرفتن.
نه ایشون میگه چون آقای خوبی گفتن اطلاق خصوصیت اطلاق تحت لحاظه، پس ایشون گفتن که ماهیت مطلقه است اما در ناحیه مدلول تصوری.
مستوای
مدلول تصوری یعنی چی؟
یعنی
معنای موضوع الله و مستعمل و فیه دیگه.
نه که هست بالفعل، نه که ماهیت مطلقه موضوع الله هست.
پس یعنی چی؟ بس مستوا یعنی چی؟
در اون مرحله ما عکسش کردیم، ماهیت مطلقه یا
عکس نکردیم، پس باید معنای موضوع الله باشه یا مستعمل و فیه باشه.
جایگاهش نه مال مراد جدی نیست، جایگاهش مال مراد استعمالی مراد
تصوری. اگه قرار شد موضوع الله ماهیت محمله باشه پس چی میگن آقای خویی گفتن ماهیت مطلقه؟
همه ماهیت ها در یک جایگاه هم دیگه. واسه اون مراد جدی دیگه معنی مراد مطلقه ای که در عرض مراد محمله اون جایگاهش اون معنی تصوری. حالا ما اینو قبول کردیم اون رو قبول نکردیم، ولی جایگاه هم میگن مراد تصوریه.
نه خب ایشون میگه آی خویی اطلاق رو تحت لحاظ قرار داده در ناهی مدلول تصوری،
مستوی مدلول تصوری قرار داده، چون مستوی مدلول تصوری اصلا تو لحاظ نمیاد.
مستوی مدلول تصوری یعنی معنی موضوع له مستعمل فیه دیگه.
اگر ما آمدیم اطلاق رو تحت لحاظ آوردیم، تو کدوم عالم داریم نگاه میکنیم؟ تو عالم مدلول تصوری. اگه تو عالم مدلول تصوری نگاه کنیم دیگه تحت لحاظ نمیاریم.
چرا نمیاریم؟
چون اصلا مدلول تصوری دیگه تحت قنی موضوع نمیتون نداریم، تو بهش نگاه قید و مقیدی نمی کنیم تو مدلول تصوری. تو نگاه به هم شاید دیگه نگاه میکنیم، جایگاه مدلول تصوری اینجوریه که ما یعنی حقیقتش رو نگاه کنیم، اون نتیجه کلام رو نگاه کنیم.
خب حقیقت این ماهیت مقیده در خارج دیگه انسان عالم رو نگاه میکنیم،
ولی نه که یه قید عالم رو ما عکس بکنیم به عنوان یه قید تو مستقای مدلول تصدیقی. اصلا مدلول تصدیقی دیگه قید گرفتن نداره، اون مدلول تصوریه که قید میگیریم مقیدش میکنیم یا بالاخره درش تحت لحاظ دخالتش میدیم. ولی تو مستقای مدلول تصدیقی دیگه اصلا چیزی رو تو لحاظ ما نمیگیریم، هرچی هست دیگه نتیجه تو لحاظه. یعنی اینجوری
متوجه منظور شما نمیشم. نکنید ایشون میفهمن در مستوای مدلول تصوری آقای خویی میگن که بله اطلاق جز لحاظه. ما میگیم اگر آقای خویی میفرمودن که اسماء اجناس وضع شده بود برای طبیعت مطلقه، حرف شما خوب بود، ولی آقای خویی که میگن اسماء اجناس وضع شده برای طبیعت مهمله، وقتی ایشون میگن وضع شده برای طبیعت مهمله، پس دخالت اطلاق در لحاظ در مستوای مدلول تصوری نیست، باید لامحاله در مستوای مدلول تصدیقی باشه. مستوای مدلول تصدیقی یعنی همون مستوای حمل شیء بر او یا اسناد و حکم بر او دیگه، باید در اون مستوا باشه. پس این حرف ایشون تمام نیست. حالا فرمایش‌های زرعی باز ایشون نگاه کنن ببینیم چی میخواستن بگن، نمیدونم. وقت همون شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.